سلام دکتر علیرضا شیری.
سلام
ان شاء الله
قربونت برم. شبت بخیر میلا جون.
خیلی ممنون. خب فکر کنم این سومین باره که ما داریم به شکل رسمی در فضای عمومی با هم دیگه گفتگو میکنیم.
من بذار به خواننده‌ات بگم اولین بار که میلاد منو بردش روی آنتن انگلیسی گفتش اسم تاپیکش به سکس این اسلام همچین چیزی بود. گفتم که حالا بخوای پای ما رو به این زبان وا نکن، ما همون زبان فارسی راحت‌تر میتونیم توضیح بدیم اونو.
آره روزگار سختی بود، ما داشتیم یه برنامه میساختیم در شبکه جمعی پرستیوی، آره دوستان که بدونن چه اتفاقی داره میفته، و ما میخواستیم درباره مفاهیم در واقع مربوط به سکشوالیتی و جنسیت و نسبتش با اسلام حرف بزنیم. دوستی آقای دکتر شیروان معرفی کرد و گفتش که ایشون مطالعاتی انجام داده و از قصد انگلیسی بلده. خلاصه ما ایشون رو دعوت کردیم. اولین مواجهه من با ایشون اون وقت بود، 10 سال گذشته چه بسه بیشتر.
آره. بعد من چیزی که خیلی یادمه اون آقا اسمش یادم نمیاد چی بود، ولی یادم انقدر چهرش شبیه سامول جکسون بود
احمد
من هنگ کرده بودم که انگار سامول جکسون داره با من درباره سکس این اسلام صحبت میکنه. خیلی خاطره عجیب.
آره شخصیت به شدت کاریزماتیکی داشت، آفریقایی بود که مسلمون شده و در واقع کانادایی آفریقایی بود که زمان انقلاب مسلمون شده بود، اومده بود حوزه علمی درس خونده بود، ولی خب همونطوری گفتی خیلی شخصیت کاریزما. الان انگلیسی اگر اشتباه نکنم و یه مبلغ خیلی قهاره. آره خلاصه انگلیسی در میاد. خب چقدر زود گذشته. قاعدتا من سنم تغییر کرد، یعنی سنم که تغییر کرد.
تو تکون نخوردی.
تکون نخوردم. خب خدا رو شکر.
ماشاءالله
ماشاءالله. خب بریم ببینیم که امشب میخوایم درباره چیا صحبت بکنیم. قبل از که شما بیاید من گفتم بودم این مساف یک جامعه شناس و یک روانشناس، حالا مساف یه مقدار بار رقابت اینا داره. ما جامعه شناسا به شما روانشناسا خیلی حسودیمون میشه، چون که مردم میان پیش شما میگن آقا ما همچی مشکل داریم و شما برای مردم راه حلای خرد دارید، میتونید مشکل مردم رو حل. ما جامعه شناسا وقتی حرف میزنیم داریم در یک انتزاعی با یک ساختاری که اصلا نمیخواد به ما گوش بده حرف میزنیم و نه به ما پولی میده نه ویزیتی میده نه بغلمون میکنه، بلکه میگه که
ما شما مش بکنید. ما هم بغل نمیکنن، خواستم یه توضیح بدم.
به خاطر کرونا شاید بغل نمیکنن، ولی بالاخره یه کارت پستالی تنکیولتری نمیدونم
گفتم تو کانادا دقیقاً چه تراپی در شما هست، ولی من اسکیماتراپی بلدم.
خب خوبه نمیدونم، ولی این حسادت هست تو ما. خلاصه ما به شما حسودیم میشه. بریم ببینیم امروز چه اتفاقی میفته. خوبیه دکتر شیرینه که هم طب میدونه هم روانشناسی و قاعدتا میتونه اینا رو به هم دیگه ربط بده و یه کار میان رشته ای انجام بده. البته حوزه علایقش مثل کانت میمونه، یعنی فقط توی یک بستر نمونه، الان رفته سراغ بیزینس، لیدرشپ و مدرک بین المللی هم نیستش که دکتر شیرین اون رو تصاحب نکرده دیگه. ماشاءالله یکی از ویژگی‌های مثبتش اینه که گرسنه دانشه، تشنه دانشه و میره که این خیلی مهمه، چون توی سطح دانشگاه
اینجا که رسیدی لهجت اصفهانی شد چی شد؟
من یه مدتی رفیقای اصفهانی داشتم باهاشون بحث جدی میکردم. این خیلی به من میگن وقتی که
خیلی قشنگ بود یه لحظه
از این که بگن لحجه. آره این که از این که بگن لهجت انگلیسی بهتره این که بگن اصفهانی. خب خوشحالم که در این روزهای سخت خندا میبینم دکتر جان. بگو که میخوایم قاعدتا درباره کرونا حرف بزنیم. البته بعضی وقتا هم بهتره که صحبت نکنیم درباره کرونا، چون کل زندگیمون شده کرونا کرونا اینجا کرونا اونجا، ولی خب مهمه این حالا اهمیتش که واضحه، ولی صحبت کردن درباره شاید بتونه مشکل حل بکنه، چون بالاخره با یک بحران مواجه هستیم و مواجهه ما با بحران از خود بحران تجربه نشون داده مهمتره. قبل از اون میخوام یه شیطنتی بکنم و بگم که یک سوال بپرسم این شکلی و بگم که اگر کرونای وجود نداشت و یا اصلا تصمیم میگرفتیم همین الان درباره کرونا صحبت نکنیم، دوستش درباره چی حرف بزنیم؟
در مورد جمع‌بندی سال 98 و اینکه چگونه برای به نو شدن فکر کنیم، اید کردن واقعی چجوری، چه ریزش هایی موجب چه رویش هایی میشه، اینا رو خیلی دوست داشتم.
نکته بامزه‌اش اینه که این موضوعی که می‌خوای صحبت کنی خیلی نزدیکه به همین موضوع کرونا، چون کرونا هم در امتداد کرونا بود که امسال تجربه کردیم. خب جالبه. خب بیا همین کارو بکنیم، بذار کرونا رو در بستر امسال و بگو که چی میبینی. اصلا کرونا رو به عنوان یک طبیب، به عنوان یک روانشناس و به عنوان کسی که کار معلمی میکنی، چون من بچه معلمی تو دوست دارم، خودم چند بار نشستم سر کلاس تو چیز یاد گرفتم، این که معلمی با بچه‌ها سر کله میزنی، کار بالاخره درمان هم انجام میدی تو یک ساعت، البته کمتر، ولی کارو جدی دنبال میکنی همچنان، چی میبینی به عنوان یک طبیب، به عنوان یک معلم و به عنوان یک روانشناسی که هم تو کف جامعه ایرانی با مشکلات روبرو، نبض جامعه به نوعی دستشه، هم سفر خارجی میری با اساتید انگلیسی و نمیدونم آمریکایی در تماسی، با دنیاهای مختلف رفت و برگشت داری، بگو چی میبینی این کرونا برای شما چیه؟
ببین من اول تجربه فردیمو بگم. تجربه فردی من با معلوماتی که داشتم، من کرونا رو اولین بار سال 2014 میخواستم برم یه سفری، میخواستم برم مکه. از این سفرها که میخواستم آقامو ببرم، پدر خانمم ببرم، ستای مردونه باشیم بریم، و یه چیزی بود خیلی دوست داشتم این تجربه سه نفر داشته باشم. و اون موقع یه دونه خیلی تو اخبار بودش تو 2014 که مرس خیلی گل کرده بود و میگفتن داره کشدار میکنه این حرفا، که میدل ایست ریسپایریتوری سیستم وایرس بودش که اونم کرونا بود اون سال، که من یادمه که مثلا بالاخره پدر خانم هم نتونستم بیان، ولی من و آقام رفتیم. تجربه‌ام توی اونجا بود که یه ترسی بود که همه رعایت میکردن، مراعات میکردن، ولی برقرار بود همه چی. یعنی با اینکه فضایی بودش که تو رسانه ها خیلی گفته میشد، حتی مثلا گفته میشد خیلی به من میگفتن آقا نرو خطرناکه، ولی مثلا اون موقع من رفتم و احتیاطم میکردم، رعایتم میکردم، خب چیزی هم پیش نیومدش. پس سابقه ذهنی من داشتم از کرونا وایرس، اما اتفاقی که این دفعه افتاد فرق میکرد. من این دفعه این حجمه‌ای که مدیا، شاید هم به علت وجود این که همه ما انگار یه تلویزیون رادیو، هزار تا تلویزیون رادیو دستمونه، انگار اینا باعث شد که یک واکنش دیگه ای تو دنیا رخ داد نسبت به این موضوع. انقدر اتفاق مختلف تو مخم رخ میداد. بخش پزشکیم خب چیکار باید بکنه؟ منتظر میشینه که اخبار اطلاعات بیاد. میزان اینفکتیویتی، میزان اینفکتیویتی به معنیه که چقدر میتونه تو چه بازه‌ای با چه شاخصی میتونه منتقل به چند نفر بشه، چقدر طول میکشه، چقدر دامنش چقدره، یعنی شدتش چقدره. خب اینا رو به عنوان یه طبیب من هم مثل بقیه آدم‌ها، شاید حالا مثلا من با یکم ریسورس‌های یکم مثلا شاید تخصصی‌تر میتونستم بخونم و مطالعه می‌کردم، ولی خیلی جالب بود که تجربه روانی تجربه جالب‌تری بود. من می‌دیدم که واکنش جامعه نسبت به این موضوع با معلومات، با وضعیتی که در جامعه اعلام میشه، اگر اعلام داره میشه آقا وضعیت زرده، واکنش جامعه رب کاری نداشت به فکت و فیگرایی که توی اعدادی که اطباء و مسئولین وزارتخونه توی رسانه اعلام میکردن. واکنش جامعه واکنش کاملا به نظر من افراطی بودش، و الان توضیح خواهم داد منظورم چه از افراطی، چون همین الان بخشی از بیننده های ما احتمالاً دارن میگن که دیدی چی شد. ببینید بچه‌ها، از اینجا نمیشه نتیجه گرفتش که اونجا اون کارا درست بود، چون الزاما واکنش افراطی موجب کاهش عفونت زایی این داستان نمیشه. هنوز ما خیلی چیزا در مورد این ویروس نمیدونیم و به هر حال یه مقدارم داریم کور و بلایند داریم، هی همه کار داریم انجام میدیم. ولی من یه کلمه بگم واسه تو و بچه‌هایی که دارن برنامه رو میبینن، این کرونا بالاخره قصهش جمع میشه، بالاخره تحت کنترل در میاد. الان تو چین و اینا رشد داره، چین امروز 52 نفر داشته، کشور 1 میلیارد، یعنی زیر، یعنی نزدیک صفر عدد منحنی چین. و میخوام بگم مثلا شاید دو ماه و نیم شد کل این داستان، تازه چین خط اول بوده، ما تجربیه مثلا جهان هم داریم و خیلی آماده تر هم نسبتاً هستیم. من یه حرفی میخوام بزنم، میگم میلاد کرونا میره، ولی برای این جامعه چند تا چیز باقی ممکنه بمونه که اون از کرونا بدتره. یکیش وسواسه، یعنی OCD obsessive compulsive disorder ها که به شدت داره میتره کنه، میخوام توضیح بدم. یکی کمترینش اضطرابه، بهش میگن GAD general anxiety disorder، که مردم مضطربی که به هیچی نمیتونن اعتماد کنن، تله بی‌اعتمادشون فعال شده، نه به خودشون، نه به اطرافیانشون و نه به هستی. سه لایه اعتماد از دست دادن، این دومی که میمونه، و سومی به نظر من تفکر قحطی. البته تفکر قحطی به شکل خیلی حیرت آوری تو جامعه ما رخ نداده، یعنی اگر تمام دنیا رو گرفته، مثلا من امروز با لندن صحبت میکردم یا استوریای بچهای ایرانی تو لندن میدیدم، یا دیروز تو آلمان با بچه ها صحبت میکردم، حتما تو هم داری، تو امریکا، ما امروز تو لندن شهروند لندن تسکو دیگه، خب یه صابون بچه ها پیدا نمیکردن، یه دستمال کاغذی پیدا نمیکردن. البته من میدونم اونجا به سرعت پر میشه، میارن از اون انباراشو میارن. ولی این اتفاق حداقل من در چیزی تا الان ندیدم که مردم بریزن نمیدونم همه چی جمع کنم ببرن. منهای این سومی که من فکر میکنم میذاره جهانی تره، دوتای اول اگه نپایین، دوتای اول تلفات بسیار بیشتری خواهد گرفت تا خود کرونا وایرس.
این دوتا محور در اختیار ما قرار میده برای این گفتگو که درباره وسواس صحبت بکنیم و درباره استراب و انزایتی. و من میخوام برگردم به این دوتا محور و منطقی هم از تو گفتگو که با یک روانشناس داریم این محور حتما بهش پرداخته بشه. قبل از اون که بحث و روانشناسانه بکنم، یک سوالی من تو این چند شب از مهمونهای مختلفم با لحنهای مختلف پرسیدم، میخوام این سوال رو از شما هم بپرسم. تو سطح جهانی این ویروس این اتفاقا چه شکلی تحلیل میکنی به عنوان یک روانشناس؟ چند توضیح وجود داره، یه توضیح سیاسی وجود داره، یه توضیح اقتصاد سیاسی وجود داره، یه توضیح که تنه میزنه به تئوری توته، یه توضیح های جالب فلسفی وجود داره. من نمیخوام اینا رو الان طرح کنم و بگم که خب بین اینا شما انتخاب کن، ولی اگر دوربینتون رو در واقع به جای کلوز آپ یک لانگ شات بگیری از وضعیت بین المللی و چه بسا تاریخی، چی میبینی به عنوان یک دکتر؟
من ذهنم خیلی متاسفانه بدون سوگیری نیستش، الانم بهت میگم چرا. تو احتمالا میدونی ما بارها با هم دیگه صحبت کردیم، من کلن یه بدبینی به این روی کرده نئولیبرالیزمی که در دنیا به این معنی که سرمایه‌داری نوین کاری که داره میکنه اینه که من تحت تاثیر افکار خانم نائومی کلاین هستم و اون نهله فکری که اونا اعتقاد دارن که تو کتاب دکتر شوکش هم گفته، با هم بارها صحبت کردیم، فقط برای اینکه بچهای بیننده‌مون هم یکم تو جریان بیان، نائومی کلاین در کتاب دکتر شوکش میگه که انجمن روانپزشکان آمریکا یک مطالعه مشترکی برای CIA انجام داده برای اینکه بفهمه که یک متهم بهترین زمانی که در بازجویی میشکنه و تخلیه اطلاعاتی میشه کی هستش. این مطالعه منجر میشه به این که به این نتیجه برسن اگر شما به یک اگر بازجو به متهم یه شوک وارد کنه، مثلا 4 صبح برش دارن رخت خواب بکشش به منش بیرون، یه بازه 6 ساعت الی 12 ساعت فرصت دارن که اینو تو زمانی که تو شوکه بشکنن و اطلاعاتشو تخلیه کنن. حالا ما که داریم گوش میکنیم فهم میکنیم تو ذهن ما طبیعتا یه متهم سیاسی میاد که دارم میبرنش میدونم فلان جا اوین، ولی بیشتر مثلا فرض کنید رئیس کارتل مواد مخدر فلان کولومبیا رو گرفتن بردن، یعنی یه ذره وسیع‌تر ببینیم. با اینها CIA پشت این مطالعه بوده، اینو برداشتن بردن گفتن وقتی به جوامع شوک وارد میشه جوامع قدرت تحلیلشون رو برای مدت از دست میدن و بیشترین معاملات مالی پشت پرده میشه در این شوک های اجتماعی ایجاد بشه. بعد خانم نائومی کلاین کلی مثال میاره از دنیا که این اتفاق که افتاد این کارو کردن، این کار اتفاق افتاد زیرش این کار انجام شدش و خیلی مثال های حیرت آوری وقتی آدم میشینه. مثلا یه دونش که شاید برای تو شاید آشنا باشه، میگه در طوفان نیو اورلند که یکی از فقیرترین استان های ایالت های ایالات متحده هستش، بخش خصوصی که انگاری آماده بوده پاشو اومد گفت 100 میلیارد دلار به من بدین من آموزش خصوصی کنم، مثلا در مورد خصوصی سازی. این بدبینی نائومی کلاین. من از ابتدای قضیه نمیتونم انکار کنم که همش ذهنم میرفت سراغ این که این شوکی که داره به عالم وارد میشه که همه ترسیدن پشتش داره چه اتفاق بزرگتری رخ میده. چرا دروغ؟ مثلا شاید اولش این کردم که داستان اون طرح دونالد ترامپ هستش واسه اسرائیل و فلسطین، اولش این فکر رو میکردم که مثلا دیدم مثلا گم شد تو این داستان، مثلا کسی فکرش رو نمیکنه. پس اول بگم که ذهنم سفید نیست، خودم یه هوا نگرانم، ولی من یاد گرفتم که به ساینس یعنی به فکت به اعداد به نامبرز به اینا پایبند بمونم، یعنی انگاری محتاطم که اون نگاه هالیستیک و جامعی که میگه شیری تحلیل کن، میگم ببین الان آدمی که برای من تکس میزنه ایمیل میزنه اصلا به تحلیل من کار نداره، میگه ببین من الان زنم یا شوهرم کپ کرده تو خونه فلان، آقا من الان بیزنسم اینجوری شده، آقا من هیچ امیدی به 3-4 ماه آینده ندارم چه اتفاق میفته، آقا من ماه اسفند ماه گوشبری مثلا کسب و کار من بوده. میخوام بگم از بس ذهن من سل حل مسئله رفت و پرابلم سالوینگ، انگاری نمیتونم برم عقب نگاه کنم که خب چه اتفاقی داره توی دنیا در آستانه قرن 15 هم تو کشور من در رخ میده، انگاری عاجزم از این قضیه. خب ولی بیشتر صادقانه بیشتر ترجیح میدم که اعتماد کنم به تحلیل بچه هایی مثل شماها که انگاری که ما دو خط هستیم، یه خط داریم ماها اینجا مثلا بزن میکنیم برای به اندازه خودمون به عنوان اینکه مثلا چجوری ساختار روانی جامعه فرو نریزه، چجوری امید غیر واهی به مردم بدیم، امید واقعی‌تر مردم بدیم، یه خط عقب‌تر به نظر امثال شماها یا بچه‌ها اینجوری باید تحلیلاشون و احتمالاشون رو بدن. چیزایی که من میخونم مثل بقیه خیلی برام دلگرم کننده نبوده، احساس میکنم یه چیزی گفته شد، خیلی تحلیلای قدرتمندی پشتش ندیدم، فکرم میکنم گناهی ندارن تحلیلگرا، اونا هم احتمالاً چیزی ندارن بهش استناد کنن.
دقیقاً خب این تایید میکنم گزاره اولیه من رو که روانشناس میتونه به حل مسئله بپردازه و حل مسئله آنی و خرد بپردازه و دمش هم گرم، و جامعه شناس همیشه با مجموعه از ترندها مواجهه، با مجموعه از الگوها مواجهه که باید رو اونا تحلیل بده، و همیشه هم که خب سند وجود نداره و متهمه به تئوری توته و نگاهی از این جنس. ولی حالا بازم همچنان احساس میکنم که علیرضا شیری یه مقدارم شکست نفسی هم کرد، چون که آخر روز روانشناس حاضر روانشناسیه که در این حال که داره تحلیل روانشناسانه و درمان روانشناسانه میکنه نگاه جامعه شناسانه داشته باشه، چون فردا روز همون مشکلات جامعه شناسانه نگاه برای کلان دوباره قراره بیان آسیب بزنن به همون جامعه هدف و مخاطبه او، و این رفت و برگشت کمک میکنه.
من یه توضیح خیلی کوچولو تو پرانتز بدم، فقط خیلی کوچولو، واسه این که برای بیننده‌هامون، ما وقتی از کلمه روانشناس استفاده میکنیم خب یک در واقع کلمه‌ایه که یک معنای خاصی داره. من در واقع ارشدی که در انگلستان گرفتم در مورد در منیجمنت اورگانایزیشن داینامیکه، یعنی روانکاوی در یک سازمان هستش که روی کرده نو فرویدیان و یونگیان داشته. شاید به این معنی یک تحلیلگر یک سیستم، مثلا تحلیل روانی یک سیستم هستم، و من اسکیماتراپیستم، یعنی تحول درمانگر هستم. معنیش اینه که من تسلط بر تمام اتفاقات روانشناسی و روی کرده روانشناسی خب طبیعتا ندارم و نگاهم محدوده، ولی آخرین چیزی که درس دادم در دانشگاه قبل از اینکه برم انگلستان روانشناسی اجتماعی، این چیزی که بمیکنم یه حلقه بین من و بحث تو میشه که تو بحث کلانشو میبینی، من یه مقدار جمع و جورتر میتونم مثلا ببینم که آره مثلا میلاد
بریم تو خورد قصه، بریم سراغ وسواس. خب ما میدونیم که الان اصلا به ما میگن توی یکی از رسانه‌ها، من دیروز داشتم کلیپش رو تماشا می‌کردم برای اینکه یاد بده به ما مخاطب که چه شکلی این قضیه جدی بگیرید، جمله‌ش این بود: با خود مثل افراد وسواسی رفتار کنید، یعنی فکر کنید وسواسی هستید و بعد همه جا رو بشید. این کلمه‌اش بود، عصر ایران اگه اشتباه نکنم، حالا اگر دوستان بخوام من چک کنم. حالا من میفهمم که اون رسانه چرا این کارو داره می‌کنه، چون برای بعضی اصلا این آموزش کار سختیه. مثلا من اطرافیان دارم که بهشون اینا رو میگن، یعنی که بابا نه حالا انقدر جدی نگید و باید بهشون یاد بدی که نه این قصه خیلی جدیه. بریم سراغ وسواس. چی میبینید قرار جامعه الان با چه نوع وسواسی روبرو هست و پیامدهای وسواس گونش در رابطه جنسی باشه؟ بریم سراغ وسواس و بعد بریم سراغ
وسواس به معنی که من یک فکر به ذهنم میرسه، خب نه این فکر نمیتونم ذهن جلوی خودم بگیرم و این انقدر اشغال میکنه ذهن منو که من دچار استراب میشم. برای اینکه این استراب هم بتونم کنترل بکنم احتمالا دست به کارهایی میزنم که اینا رو بتونم جمع. اون مشهورترینش اینه که من احساس میکنم دستم کثیفه، خب میدونم چیزی نیست، حس میکنم میدونم چیزی نیست، میرم دستام میشورم، دوباره میام دوباره دستم کثیفه، اگه ولش کنم کثیفه رو حالا بد میشه، دوباره میرم میشونم. برای این میشه وسواس شستشو، احساس نجس بودن و یک چرخه ای از چرخه تکرار شونده مدامی از این قضیه. یا اینکه من در دکانم هستم میبندم میام خونه. این مریض خود من بود اون دورانی که خیلی سال پیش در بخش روانپزشکی تو تهران مغازش تو بازار بود، خونش تو خیابون دولت بود که مسافت زیادیه، تا میرسید با موتور میومد سمت خونه، مثلا ساعت 5 میرسید سمت دولت، احساس میکرد که دوباره اون قفل رو نبسته. این دو بار رفت و برگشتش وسواس قفل و کلید داشتش. ما انواع وسواس داریم. الان چه اتفاقی داره میفته؟ الان داره وسواس پاداش بیرونی میگیره. آدم وسواسی خودش میدونه چی نیست، خیلی هم اذیت میشه، یعنی تو کارش میکشه، چون خیلی هم پیشرونده است، چون نمیتونه جلوی ذهنشو بگیره. مثلا ما این مریض داشتیم، کلینیکی بودش در خیابان جمالزاده تهران به نام کلینیک شهید اسماعیلی، بیمارستان روانشناسی روانپزشکی اسماعیلی در این تپه هایی بود که روش برج میلاد ساخته شد. تا قبل از اون یک کلینیکی داشتن سر جمالزاده تهران، من اونجا میرفتم آموزش میدیدم که در مریض میدیدیم. یه مریض داشتیم که میلاد این دیگه آخرا دیگه تلویزیون آب میکشید، یعنی احساس میکرد تلویزیون منبع انتشار مثلا میکروب و این حرف هاست. یعنی یه بیماری خیلی پیشرونده است و اگر کسی زمینه وسواس داشته باشه، به خصوص ژنتیک و از پدری پدر بزرگی عموی عمه یه چیزی وسواس اینجوری داشته باشه، زمینه وسواسی که تو جامعه ما بودن با این فشاری که داره مدیا میاره و همه تو خونه نگرانن و ای با اینجوری نکنه، بعدا تنه نداره که تو فکر می‌کنی الان ویروس تو هوای، ویروس هم که یه چیز نادیدنیه. می‌خوام بگم یه اتفاقی داره میفته، فسفرس داره پاداش می‌گیره. همینی که الان شما اشاره کردین. بعضی وقتا فسفرس داره پاداش می‌گیره، دیگه اون یه ذره منع بیرونی هم که من پیش خودم بگم که خب علیرضا شاید انقدرم که تو فکر می‌کنی اینجوری نباشه، این نخواهد مون. و اتفاقی میفته تو می‌بینی که دیگه به شکل بدون ترمز، بدون یعنی حد یقف به قول عربا نداره، همینجور تشدید تو تشدید میشه، طعم نداره. پس میبینی افراد، مثلا من امروز با بچه هم صحبت میکنم، دیدم که دست بچه های من، این همکاره من، دستاشون همه مثلا اریتم داره، قرمز دادم چی از بس دستاشون رو مثلا میبینی مواد شوینده زدن. میدونی اتفاقی داره میفته اینه که الان جامعه دوچار یک وسواس پاداش گیرنده میشه. خب حالا مشکل چیه؟ حالا مشکل اینه که این میکروب های سالمی که بر اساس این مواد شوینده دارن بمیرن، اینا رقابت غذایی داشتن با میکروب های خطرناک، با ویروس های خطرناک. حالا خوبا دارن بمیرن، این قوی هایی که خیلی رزیستانت و مقاومن دارن جون میگیرن، اون یه ذره رقیب هم ندارن. بنابراین به اون قاعده که عفونت های بیمارستانی همیشه خطرناک دارن، الان عفونت هایی که تو جان سطح جامعه میخواد به زودی پخش بشه، عفونت های بدتری خواهند شد. چرا؟ چون دیگه رقیب هم ندارن. این است که میخوام بگم وسواس و اضطراب دومیش، میدونم تو خواهی پرسید، فقط الان یه اشاره کوچولو میکنم، این اضطراب هم سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه. خب یعنی میبینی آدمی که همش اینجوری مثل اون کارتون مریم مکس اینجوری کپ کرده تو اتاق چسبیده، هیچ تکون نمیتونه بخوره، این آدم اتفاقا در معرض خطر بزرگتری داره قرار میگیره. به لحاظ همین عفونت دارم میگم، خب چون فقط که مثلا کرونا وایرس نیستش که، مثلا خود آنفولانزا هم هستش، سرماخوردگی ساده هم هست. این دیگه الان واکنش جامعه واکنش معقولی نیستش. حتی من امشب داشتم می‌دیدم نماینده وزارت بهداشت میگفت آقا یکی از جاهایی که دارین میگیرین این اومدن بی‌دلیلتون به بیمارستان هست، یعنی خودتون رو دارین در معرض قرار میدین چون نمیتونه جلو زنش بگیره. پس دعوت میکنم الان مردم رو که بله مراقب رفتار حساسی باشین، پاداش ندیم بهش. خب این موضوع که به رعایتش بکنیم، ولی اگه بنا باشه بیش از حد رعایت بکنید از اون ور میافتید. مثل آدمی که یه بار که پشت تصادف کرده، پشت زدن به ماشینش، دیگه انقدر موقع رانندگی آینه رو نگاه میکنه این دفعه جلو میزنه به یکی دیگه. نه افراد داره کمک میکنه و ما نه در تفرید، هر دوش داره به ما آسیب میزنه.
خب تو سطح اجتماعی وسواس رو چه شکلی میبینیم؟ مخصوصا بعد از این اتفاق، فرض کنیم الان این بحران کمابیش فروکش کرده، ولی ما با یک جامعه وسواسی قرار روبرو باشیم دیگه، یا حداقل پیامدهای این وسواس هست. یه سری از این وسواس ها وسواس شخصیه که مثلا من دستامو خیلی میخوام بشورم. من خودم فکر میکنم که این اتفاق تمام بشه من همش دارم دستامو میشورم، یعنی عادت کردم. تو سطح اجتماعی فکر می‌کنی چه اتفاقی بیفته؟ یکیش این میشه که مثلا حتی برای اینکه همدیگه رو بغل کنیم، هی می‌خوام بگیم که کرونا داری، کرونا داری، نه اینا رو بغل نکنیم، یا مثلا اینا مال فلان شهرن، اینا مال فلان میتونه اینجوری دامنگیر.
به نظرم برمیگردیم به عادت‌های قبلیمون. خودم فکر می‌کنم بسیاری از کسایی که به قول این فرنگی ها میگن پرون بودن، یعنی مستعد اختلال وسواس بودن، یا به قول جرفی یانگ میگه تله گزند و آسیب، یعنی نگرانی از این که مثلا یه چیزشون بشه، یه سری ها دارن بیمار نیستن ولی زمینش دارن، اینا دیگه میرن تو کیس وسواس، اینا حالا خوب بشو نیستن. یعنی ما یک حجمه بالایی از افرادی خواهیم داشت که مراجعات روانپزشکی احتیاج خواهند داشت واسه کنترل وسواس استرابشون. اما قاطبه کشور مثلا 80 میلیون نگاه کنیم، نه من فکر می‌کنم ما برمی‌کنیم به همون مدل عادت‌های خودمون.
یعنی من این شکلی داشتم سوال ترمی کردم، اگر کل جامعه رو یک بدن فرض کنیم، یک آدم فرض کنیم، این آدم خب متشکل از یه عالم سلول و آدم‌های مختلف که افتاده تو وسواس، تو سطح جامعه به من یک بدن جامعه اینم قاعدتاً به وسواس دوچار خواهد بود. میخوام ببینم که اون وسواساش احتمالاً چیا خواهد بود. ممکنه بزنه به نجات پرستی، ممکنه بزنه به ببین ما همین تو همین گفتگوهایی که تو این 4-5 شب داشتیم و گفتگوهایی که منطقی هم از تو سطح جامعه رخ میده، یک نوع بیوزگی رو به دولت و اصلا دولت مرکزی منتسب کردیم. خب هیچ مشکلی هم نداره که این دولت مرکزی اصلا معلوم نیست داره چیکار میکنه، ولی از یه طرفم بی‌اعتمادی زیاد به دولت مرکزی و بی‌اعتمادی دولت مرکزی به مردم، خود این شکاف میتونه خیلی خطرناک باشه. به عنوان مثال دارم عرض میکنم،
من اتفاقا حرف دارم در زمینش. بیا بی‌اعتمادی صحبت کنیم یکی دو دقیقه. بی‌اعتمادی چند لایه داره. یه بی‌اعتمادی که خودم به خودم اعتماد ندارم. خب اصلا میگم طرف عزت نفس نداره، اعتماد به نفس.
خب در خدمت دکتر علیزاده شیری هستیم. ممنون که تا این وقت شب با ما همراه هستید. داریم درباره پیامدهای روانشناسانه این اتفاق صحبت می‌کنیم. ساده‌ترین چیزی که الان به ذهنم میرسه این هستش که بگم که این بحران یک ساعتش قطعاً بچه پزشکی و بچه بهداشتیشه و ما اینو رد میکنیم. مسائل دیگه ای از جمله اقتصاد، از جمله مسائل روانی، از جمله مسائل سیاسی قرار گریبانگیر ما باشه برای مدت ها. ما باید خودمون رو آماده بکنیم و نمیتونیم بدون آگاهی روبرو باشیم با این مسائل. اگر تا امروز فکر میکردیم که من فیزیوتراپم، من که نقاشم، من که روانشناسم، من که نمیدونم بقالی دارم، احتیاج ندارم که آگاهی اجتماعی داشته باشم، از امروز به بعد آگاهی اجتماعی یک امر واجب. باید جامعه شناسی بفهمیم. منظورم از جامعه شناسی هم نیست که بشیم کتاب جامعه شناسی بخونیم، ولی سعی بکنیم که از این قرنطینه‌های درونیمون بیایم بیرون و جامعه رو بفهمیم، چون ما احتیاج داریم به آگاهی‌های مختلف و مختلف. بچه پزشکی و بهداشت این قصه روزی تمام خواهد شد و ما فارغ میام، ولی بحران‌های دیگه‌ای قراره با ما همراه باشه، قراره گریبانگیر ما باشه و ما اگر آگاهی پیدا نکنیم تو سطوح مختلف نمیتونیم با این قصه درست دست پنجه نرم کنیم. و داریم میبینیم یه مثال اقتصادشو شنیدیم الان تو بحث نفت و طلا داره چه اتفاقی میفته، دلار داره چه اتفاقی میفته، وسواسی که دکتر شی داره دربارش صحبت میکنه. خلاصه باید دعوت بکنیم همدیگه رو به نوعی آگاهی اجتماعی، و اگر تا امروز میتونستیم زنگ تفریح بگیریم و بگیم که حرفای از جنس آگاهی اجتماعی مش کلیگویی‌های فلسفی و انتزاعی و من سر از دستم نمیارم، از این باید بیشتر کتاب بخونیم، باید بیشتر روزنامه بخونیم و بیشتر حرف بزنیم. چاره نداریم که این قضیه جدی بگیریم. خب دکتر، من درباره اهمیت فهم اجتماعی صحبت کردم و از اینکه چاره نداریم که از این به بعد وجوه در واقع هم جهانی هم فلسفی و هم جامعه شناسی این اتفاقه، یعنی در واقع نوع آگاهی اجتماعی رو جدی بگیر. این قرار نیست فقط در سطح پزشکی و مدیکال سر وقت ما بیاد. بله خب بریم سراغ درباره بی‌اعتمادی. می‌خواستی چند تا گزاره تر
بی‌اعتمادی؟ خب بذار ببینیم چند لایه. یه لایه‌ش اینه که من به خودم اعتماد ندارم، احساس میکنم که خودم کفایت لازمو ندارم، حالا هر حوزه‌ای. یه لایه‌ش لایه‌ای که من به اطرافیانم اعتماد ندارم و احساس میکنم اطرافیان من مثلا توی مسئله مشکل دارن یا توته میکنم برای من. اما یه لایه بیعتمادی هستش که من اساسا به این جهان بیعتمادم، یعنی اینجا رو جای ناامنی میدونم و اون قسمتی از این عالم که ناامن هستش، من به شواهد تایید کننده ناامنی این عالم بیش از حد ذهنم تکه میکنه، سناریوهای بدترین رو میرم بهش توجه میکنم. و تو همین قسمت سوم شاید بشه لایه چهارمی وا کرد که این جهان ناامن رو کی آفریده؟ یه خدایی که اونم مثلا عین خیالش نبوده. یعنی من به لحاظ فلسفی هم دوچار ناامنی شدید میشم. اینا لایه‌های مختلفه. حالا این وسط یه جایی شما اشاره کردید به حاکمیت. خب که حاکمیت آیا چقدر مورد اعتماده؟ این چیزی نیستش که الان توی کرونا ما بخوایم بهش بپردازیم. مثلا من خودم برام جالب بود که مردم اخبار رو از کجا میگیرن. خب من خانم خودم خب که در معرض این اخبار بود و من مقایسه میکردم منابعی که ایشون ازش میگیره و منابعی که من، مثلا من زنگ میزدم به آقای دکتر رضوی تو بیمارستان فیروزگر که مثلا یه سنتر خیلی خوبه مثلا پزشکی مملکته، میگفتم آقای دکتر مثلا فلان ایشون میگه، من تمام شد بعد من رفتم مثلا رفتم دفترم، بعد ایشون که منبعش مثلا اینستاگرام بودش تلگرام بودش این حرفا، ایشون مثلا اینجوری میگفتش که کجا میری، چرا این کارو داری انجام میدی، واسه چی داری میری، میدونی؟ من دیدم چه جالب، چون ما اینپوت ها مختلف هستش، واکنش ها فرق میکنه. حالا میخوام یه چیزی اضافه کنم. ما به رسانه‌های داخلی خودمون سر اتفاقاتی که تو این کشور متعدد رخ داده، من همین امسال هم بخوام اشاره کنم، از آبان ماه شروع شدش، اینترنت قطع شدش، یعنی ما یه لحظه احساس کردیم که این قحطی اطلاعات تو همین شیش و بش، تو همین هیروویری که ما دیت، این قحطی اطلاعات ما رو داشت آزار میداد، خیلی های نقش به عهده گرفتن که بگن آقا من کسی هستم که اطلاعات خوب به تو میتونم بدم. و اون لالو از هر 10 تا خبر، من سوادم کمه، قطعا از تو میخوام تو برای ما توضیح بدی، من سوادم مثلا شاید در حد یه همچین کتابایی باشه، کتاب ریچارد پور و لیندا الدر که چگونه سوگیری و تبلیغات رو در رسانه‌ها تشخیص دادیم. این ریچارد پور اینا کسایی هستن رو کریتیکال تینکینگ خیلی کار کردن. من چون داشتم تفکر انتقادی میخوندم و درس میدادم، این کتابا رو خوندم. من تو این کتابا فهمیدم که رسانه‌ها اعتماد به رسانه ها بحث فوق العاده جدیه و کافیه که در کشور ما یه قحطی وجود داشته باشه و وجود نداشته باشه منبعی که لنگر باشه آدم با خیال راحت بگن آقا پس ایشون حرفش درسته. ما این بی‌اعتمادی به حاکمیت رو داریم، داشتیم. کرونا فقط تشدیدش کرد. ما تو زلزله‌ای مسئله داشتیم میلاد. من یادمه که مثلا به کمیته امداد مردم چیزی نمیدادن، میگفتن میرنم سوریه و لبنان این حرفا، ولی به من میدادن. خب که با کمک 11-12 تا از این مردم مثلا اونجا رفتم خونه ساخت. من اونجا فهمیدم که انگار حاکمیت اون اعتماد پدریه که حرفش خیلی توسط بچه‌ها با تردید دیده میشه. حالا مشکل اینه که یه بی پدری میاد این وسط میگه من پس آن آدم هستم که مال من رو بوش کنم. من مال اون بی پدره رو که میشنم بوش میکنم، این قشنگ مهندسی شده است، قشنگ طوری داره دیتا داده میشه که مردم اون بی اعتمادشون زب در صد بشه. اون یه ذرم که میتونن یه کاری بکنن گوش کنن، آقا بشین تو خونت. و یه چیزی به این سادگی و تو میبینی که مردم گوش نمیکردن. و بعد چه اتفاق خطرناکی افتاد؟ شما پیام‌های قومیتی مثلا دیدی. این بحث فرودست فرادست و این بحثایی که یه مرتبه مازندران گفتش که یه زمانی اومدین ویلاهاتون رو ساختین، خب حالا خونهاتون بتمرگین، ما رو چیز نشیم، ما اینجا. بعد اون تهرونی هم نوشته بود که ما نبودیم نون نداشتیم بخورین. که من داشتم دیشب می‌خوندم تو این اخبار و این تکستایی که به هم دیگه می‌زنن، دیدم که آره دیگه، همون حدسی که من حدسی از اون گزاره‌ای که همیشه من میگم، جامعه ایرانی فوق‌العاده خشمگینه و فوق العاده مستعد خشونت. خب آره، من یکی از نگرانیه که قشنگ این وسط دارم اینه که این وسط ما فکر کنیم چون من پول دارم برم انقدر الکل بگیرم و انقدر فلان کنم، من احتمال زنده موندنم بیشتره و اونی که مثلا امکان نداره. و دمه مردم گرم، دمه، باز میخوام بگم دمه یه جایی از حاکمیت گرم، دیدم طبقه محرومو دارم فوق العاده مراقبش هستن که آقا شما هم این دستکشا رو داشته باش، اینو داشته باش. حالا این به معنی نیستش که مثلا ما در لنگرود و گیلان مشکل نداشتیم در توزیع اقلام بهداشتی. این به معنی وجود چهار تا محتکر نبود اینا نیست. اینا رو قبول دارم. اوورالی که جامعه ایرانی رو نگاه میکنم، جامعه ایرانی باید الان یاد بگیره حرف گوش کنه. چینیا حرف گوش کردن. من نمیگم تو میخوندم لای حرفاتون ایشاب پریشب، نمیخوام پراکنده گویی کنم، میخوام آخرش بیام سراغ این که بگم من هنوز جنبه پوزتیوامو حفظ کردم، هنوز اتفاقا امیدم بالاست. منم دیدم که ملت رفتن جاده شما، دیدم، ولی ایتس اوکی. 80 میلیون که نگاه میکنم میبینم همه فکرن، من فکرم، سنم به فکر، میلاد به فکر، آدم به فکرین، شبکه‌های نتورک‌های محلی خوب ایجاد شده که آدم‌ها همدیگر دارن حمایت میکنن. من این جنبه کرونا رو بسیار جنبه اتفاقا مثبتی دارم میبینم، یعنی به لحاظ جامعه ایرانی که جامعه بدبینی بی‌اعتمادیه، خب من به نظرم بد عمل نمیکنه جامعه در مجموع. دوست ندارم به 4 خبر و 4 فیلم وحشتناکی که داره پخش میشه تمام بار دستگاه قضاوتیمون بزنم روی این قضیه، بگم بیا اینم جامعه ایرانی. قطعا دارم میگم تو جامعه آلمان، انگلیس، چیلی دارم میبینم که ایرانی ها سرامتن الان توش.
ممنون بابت این هم آگاهیت، هم امیدواری که داری و این هشداری که داری. در واقع این که ما نیافتیم تو این گسل ها. گسل ها میتونه قومیتی باشه، گسل ها میتونه طبقاتی باشه. گسل مردم و حاکمیت، درسته که ما منتقد حاکمیت هستیم و صبح تا شب هم داریم میگیم که شما نمیتونید و بیورزید و نکردید و فلان، ولی این شکاف هر چقدر بیشتر و بیشتر بشه، معلوم نیست این وسط منتفعه کیا هستن و به قول شما بیپدران که میان این وسط گربه میرخصونن و کار خودشون رو پیش برن. این آگاهی رو باید داشته باشیم. ممنون. خب بریم سراغ بچه استراب و انزایتی. یکی وسواس، یکی انزایتی. استراب اینجا قراره چه اتفاقی میفته یا چه اتفاقی داره میفته؟
استراب به معنی گوش به زنگ بودن، حواس جمع بودن، طوری که فانکشن و عمل کرده منو مختل کنه. خب این درسته که من نگران یه سری مسائل باشم. بله، بنده میتونم نگران باشم که ظرف 2 گذشته با کیا در تماس بودم، قبل از اینکه مثلا مراقبتام انجام بدم، احیانا تو مترو نشستم، تو اتوبوس نشستم. این که یه مقدار نگران باشم منطقیه. ولی اگه مبدل بشه به اینکه هی چک و وارسی کنم، هی باشم برم تست کرونا بدم، خب هی باشم برم مثلا فرض کن سرفه میگیره، یه مرتبه اینجوری پنیک بزنم که ای چی شده. خود این کلمه پنیک یکی از اون 5 لول استرابه. بیشترین درجه استراب پنیک اتکه، به این معنی که من طوری یه مرتبه به حالتی میفتم که احساس میکنم که کنده دارم میمیرم الان، خب، و بگم نکنه دوباره این حمله بهم دست بده. حالا پنیک نه، ولی چند تا اتفاق داره میفته از لایه‌های دیگه استراب طبق تعریف کتاب‌های روانپزشکی که مشهورترینش DSM-5 هستش. GAD یا استراب منتشر این هستش که من تبدیل بشم به یه آدمی که همش حواس جمع، همش نگران باشم و هی چک کنم که نکنه اتفاقی برام بیفته. این ضد سیستم ایمنیه. این آدمی که بله اصلا اینکه مشروع استراب و کمخونی، ببین کمخونی تو جسم معادل استراب تو روانه، دو تا بیماری بی پدر مادر که فوق العاده کاهنده جون آدم هستن هر دوشون. خب متا کم خونی و میره هموگلوبین میگیریم، این هموگلوبین زیر 12 میفهمین، میگم قرص هم بخور، میتونیم به 12 بخور یا فلان کن، مثلا تالاسمینور داره یارو. اما وقتی میرسیم به استراب اینجوری نیست، هزار چهره است. خب یعنی یه آدمیه که تپش قلب داره، تنفسای کوتاه داره، خواب ناآروم داره، یا به خواب نمیره، یا متن خوابش به هم ریخته است، یا از خواب بد بلند میشه. خب یه آدمیه که دیدی تو این، یه چیزی بگم برای مردم، دیدی که مثلا این اطباء یه دونه چکش مثلا یه آدمو میشن روی سطح، یه چکش میزنن به زانوش که رفلکس اون کشکک زانو رو بگیرن، بعد میگن اگه مثلا یه مرتبه بپره یا هایپر رفلکتیو باشه این آدم زمینه استراب داره. می‌خواستم همین اتفاقا بگم، دقیقاً همین. الان ما یه سری آدمامون، مردممون دارن اینطوری میشن که همش نگران یه اتفاقی بیفته. حالا شوخیش و حالا چه جالب بگم، به لحاظ روانشناختی یکی از تکنیک هایی که شما استرابتون رو میتونید فرو بکاهید طنزه. خب این که مردم حالا هی شوخی مختلف با کرونا میکنن یا هی مثلا با این دوران شوخی میکنن یک واکنش استرابیه، ولی به قول فروید حالا سابلیمیت شده است، والایش یافته است. یعنی باعث میشه حالا ببینیم مثلا به کافی ما ببینیم که همه گیره این داستانیم. خب مثلا الان این چیزی من میگم، خواهم بگم که الان من به مردمی که دارم میبینن که آه شما اولین باری که صدای ضبط شده خودتون رو شنید چه حالی بهتون دست داد، همه تو هممون کف کردیم این چیه. الان که من دارم اینو میگم یه تجربه روانی دست جمعی تو این مثلا 2750 نفر آدم، تو مثلا میگن این 2700 نفر 2000 تا شبیه من ممکنه یه گوشم دارن گوش میکنم میگن آره راست میگه منم اینجوری شدم. این خنده کوچیکه اینم یه جور اضطرابیه که میاد بالا به شکل خنده میاد بیرون. خب پس اشکالی نداره. الان 2700 نفر میگن که شیرم این بدبختی رو داشته، میلادم مثلا داشته، میدونی؟ من میخوام بگم در برابر استراب واکنش مختلف رخ میده. یکیش منتها که خیلی ترسناکه اینه که فرد فلج میشه، نه فلج جسمی ها. یعنی تو میبینی دیگه حجم اطلاعات و اخباری که داره بهش میرسه، مطالعاتی که میکنه، اتفاقای دور و برش، اینا رو مثل نخ تسبیح همه رو به هم دیگه دون میکنه، بعد یه مرتبه خودش رو مواجه میبینه و اینجوری افلیج میشه. حالا چی کار کنم؟ تو این حالا چی کار کنم؟ ذهنش بلانک میشه و هیچ کاری نمیتونه بکنه. من اونو میترسم. سومین لایه اضطراب، لایه‌ای که شما حتما شنیدین، شما کلمه موج انفجار شنیدین، همه مردم شنیدن، یه اتفاق وحشتناک میفته و بعدش اون آدم دیگه آدم سابق نمیشه، خودش چیزیش نشده، خودش مجاورت داشته به اون تجربه. خب به این میگن در واقع پست تروماتیک PTSD، بعد از تروما هستش. جامعه ایرانی یکم داره احتمال میدیم PTSD بشه. چرا؟ اتفاقات آبان افتاده، اتفاقات سقوط هواپیما افتاده، اتفاقات ترور سردار سلیمانی رخ داده، قضیه کرونا رخ داده. ما در سال 98 میلاد تقریبا 7-8 تا شوک شدید به اون وارد شده. خب میخوام یه کلمه بگم که به مردم اینو بگم که من میفهمم دارم چی میگم. جامعه ایران جامعه تروماتیزه است، آسیب خورده است. تا میخواد خودشو جمع کنه ترومای بعدی وارد میشه. حالا باید چی کار کرد؟ حالا تو این شرط باید امیدای واقعی، اعداد واقعی تزریق کرد که آدما تو فیلم ها تصویر ما از یه آدم PTSD چیه؟ داره تو خیابون راه میره، یه مرتبه احساس میکنه الان تو ذهنش ها که بمب منفجر شد، اینجوری اینجوری میکنه. بقیه ای که کنارش ایستادن شونهشو میگیرن میگن که رضا جان چیزی نشده، ما اینجاییم، ما کنارتیم، چون اونا دارن میبینن اون چیزی که تو ذهن ایشون داره رخ میده رخ نداده. حالا من میخوام بگم من علیرضا شیری دارم میبینم چی رخ نداده. کسایی که فادر فیگر این جامعه هستن، یعنی کسایی هستن که لنگر مردمن، اونا وقتی یه جنبه‌های امید بخش این جامعه میتونن ببینن، خب اونا بیان بگن. اشکال نداره من بگم رعایت کنید، اشکال نداره خودم هم یه دونه اگر ماسک بزنم یا هر چیزی که رعایت بکنم، ولی مراقب باشیم. الان بحث من کرونا نیست، یکم به قول تو کلمه قشنگ یکم لانگ شات نگاه کنیم. کرونا دو ماه اونیم دیگه جمع میشه. خب اما جامعه که PTSD داره سالهای سال میلاد جان گرفتاره، سالهای سال با یه اتفاق میپره جاش. اون از الان باید مراقب باشیم. و مثلا کاری که خودم کردم به عنوان یکی از مردم جامعه، از روز اول میام با مردم هی میگم بچه‌ها از برکت صحبت کنیم، از امید صحبت کنیم، نه مدل انگیزه احمقانه، نه اینکه بگیم هیچی نیست برید کیف کنید، نه هست. خب کلی آدم مرده تو دنیا، تو کشور من مرده، ولی بنا نیستم که دیگه مخم و فلج کنم دیگه. اون یه ذره چیزی هم که میتونم با زن و بچه و دور و بریام و رفیقام و اینا، اون عشق و حالی که میتونم انجام بدم و سیفه، اونا رو من خودم سلب کنم. خب چون اون وقت میخوام بگم به دلیل دیگه میمیرم نه به دلیل کرونا وایرس، به دلیل PTSD، به دلیل اضطراب منتشر، به دلیل وسواسای بیش از حد، به دلیل کنتاکت ها و استکاکای شدیدی که تو خونه بین اعضای خونه رخ میده. میلاد چند روزش مجبور بودم برم بانک، یه آقای بیرون بانک گفتش که سلام، من صفحه تو رو دنبال میکنم، من و خواهرم با هم زندگی میکنیم، پدر مادرم و شهرستانم ما با هم زندگی میکنیم. گفت الان فهم میکنی چرا بیرونم؟ من گفتم خب کار بانکی داری. گفت نه، دست خواهرم اومدم بیرون. گفت خواهرم تو خونه راه میرم میگه تو اینجا کردی شلوارت اونجوریه، نمیدونم اینت اینجوری بود. گفت انقدر تو خونه استکاک بین ما هستش، من فقط اومدم بیرون یکم مخم آروم بشه برگردم. یعنی بین بد و بدتر انتخاب کرده بود که بیاد بیرون. من نگران اینا، یعنی اینا رو هم میبینم. خب